سخنگوی وزارت بهداشت روز شنبه درباره آخرین آمار رسمی کرونا در ایران گفت که تعداد جان باختگان در یک شبانه روز گذشته به بیش از 420 تن و تعداد مبتلایان جدید هم به 9450 تن رسیده است. سیما لاری اشاره کرد که مجموع جان باختگان به بیش از 37800 تن رسیده و مجموع کل مبتلایان به کرونا را بیش از 673000 تن اعلام کرد. آمارهای رسمی وزارت بهداشت همواره محل تردید و ابهام بوده و آمار واقعی تا 4 برابر آمار رسمی برآورد شده است. از جمله به گفته نادر توکلی، معاون درمان ستاد مقابله با کرونا استان تهران، رقم واقعی عدد مبتلایان به کرونا در ایران بسیار بزرگتر از عددی است که در حال حاضر به عنوان تعداد موارد ابتلا مطرح می شود. در این حال زهرا نژاد بهرام، عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران گفت تعطیلی دو هفته‌ای تهران امروز شنبه نهایی می شود. در حال حاضر به جز استانهای هرمزگان، فارس، گلستان و سیستان و بلوچستان که در وضعیت نارنجی و زرد قرار دارند، 27 استان دیگر کشور در وضعیت قرمز به سر می برند. سخنگوی ارشد نیروهای مسلح ایران با اشاره به آنچه پایگاه‌های جاسوسی اسرائیل در اطراف ایران خواند گفت جمهوری اسلامی حضور این پایگاه‌ها را تحمل نخواهد کرد. ابوالفضل شکارچی روز شنبه حضور پایگاه‌های اسرائیل در نزدیکی مرزهای ایران را از جمله عواقب جنگ میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان برشمرد. این مقام نظامی جمهوری اسلامی درباره مکان این پایگاه‌ها و چگونگی واکنش ایران در این باره جزئیاتی ارائه نکرده است. پیشتر مقامات جمهوری آذربایجان از بکارگیری پهپادهای شکاری اسرائیلی در جنگ با ارمنستان بر سر منطقه ناگورنو-قره‌باغ خبر داده بودند. مهمترین خبرها رو از رادیو فردا شنیدید.
مردم ایران اصولا نظرشون نسبت به آمریکا مثبت هستش.
مردم ایران هنوزم طرفدار امریکا نیستن، بلکه به یک نتیجه منطقی رسیدن در رابطه با امریکا.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست، به رادیو فردا گوش میکنید.
سپاسگزاریم از شما شنونده رادیو فردا که ما رو برای دریافت تازه ترین اخبار انتخاب کردید. از جمله تازه ترین اخبار پیرامون انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا که جو بایدن نامزد حزب دموکرات با پیروزی در پنسیلوانیا در اون انتخابات به عنوان رئیس جمهور منتخب آمریکا معرفی شده. درباره این انتخاب، پیامدهای اون و تأثیر اون بر ایران و ایرانیان بیشتر در این برنامه خواهید شنید. مهمانان مختلفی در این برنامه همراه ما هستند، از جمله علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی در کانادا، علیرضا کیانی، فعال سیاسی در آمریکا، از اعضای فرشگرد، مهرنگیز کار، حقوقدان و فعال حقوق بشر، و روشنک استرکی، روزنامه‌نگار اقتصادی. به ابعاد مختلف این انتخاب می‌خوایم بپردازیم و با شما بررسی بکنیم اینکه این انتخاب رئیس جمهور تازه در آمریکا به چه معناست. اگر که نظری دارید درباره اون چه که از رادیو فردا میشنوید، اگر نظری دارید درباره نتیجه انتخابات در آمریکا، حتما با ما تماس بگیرید و در طول برنامه از نظرهای شما هم استفاده میکنیم. 2042-02-2112-2113 شماره ایست که میتونید با ما تماس بگیرید. @فرداگرام جاییست که میتونید مطالب و صدای خودتون رو برای ما بفرستید. حتما در طول برنامه های ویژه رادیو فردا در ساعت های پیش رو از این صدای شما استفاده میکنیم و از نظرات شما استفاده میکنیم تا ببینیم که برای شما این انتخاب در آمریکا به چه معناست. آقای نامور حقیقی، میخوام با شما آغاز بکنم این صحبت و این بحث رو. به هر حال در روزهای گذشته ابعاد مختلف این انتخاب و این رای‌دهی در آمریکا بررسی شده، تأثیراتش بر ایران. میخوام این لحظه رو الان با شما صحبت بکنم و اینکه ارزیابیتون به صورت کلی رو فعلا میخوام بدونم تا اینکه بعداً وارد این بحث بشیم و بگیم که به نظر شما برای ایران به چه معنی است این انتخابات.
با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز جناب آقای کیانی و خانم مرنگیز کار. حضور انورتون که عرض کنم، خب ابعادش از جنبه ایران متعدد هست. به نظر من مهمترین مسئله‌ای که هست فرصت جدیدی میده برای احیای دیپلماسی، تنش‌زدایی در روابط دو کشور و مدیریت تنش که به هر حال در دوره آقای ترامپ اون تیم آقای پومپوینا در حال دقیقت افزایش تنش بودن و خب این افزایش تنش میتونست منجر به درگیری نظامی بشه، چون سابقه تاریخی در خاورمیانه نشون داده که افزایش تحریم ها اگر نتونه منجر به نتایجی بشه که تحریم کننده دنبالش هست، چیزی که آقای ترامپ دنبال آوردن ایران پای میز مذاکره و کنترل غنی‌سازی بود که در هر دو مورد منفی بود، در نهایت منجر به درگیری نظامی میشه و خب میتونست این روند به همین زمینه ختم بشه، چون ممکن بود وقت گروه های در ایران میخواستن بازی با ریسک بالا بکنن برای اینکه آقای ترامپ رو ناامید کنن و خب میرفتن به سمت غنی‌سازی 20%، چیزی که الان مجلس هم تصویب کرده و خب اون مشکلات جدی ایجاد میکرد. آقای بایدن به نظر من که میراثدار آقای اوباماست، دیپلماسی رو میتونه احیا کنه. البته این بستگی داره که در ایران چطوری با این موضوع برخورد بشه. چند تا موضوع از همون اول مشخص کننده بحثه. یکی این که آیا برای آقای بایدن پیام تبریک میفرستن یا نه. آقای احمدی نژاد این مجوز رو داشت که برای آقای اوباما پیام تبریک بفرسته. باید ببینیم که به آقای روحانی هم این مجوز رو میدن.
واقعا آقای نامور حقیقی فکر میکنید که شرایط کنونی شرایطی است که در جمهوری اسلامی که آقای خامنه‌ای بارها تاکید کرده که با آمریکا نمیخواد مذاکره بکنه، شرایطی که ایران تحت تحریم هست همچنان تا ورود آقای بایدن به کاخ سفید 2 ماهی باقی مانده، هر اتفاقی ممکنه بیفته، فکر میکنید در چنین شرایطی امکان این وجود داره که جمهوری اسلامی ایران تصمیم بگیره که تبریک بگه؟
ببینید، شما شرایط دو کشور بسیار تنش آلوده، ولی به هر حال اگر جمهوری اسلامی در حیطه تنش زدایی و صلح بخواد گام برداره، نیازمند شجاعت و ابتکار عمل است. آقای احمدی نژاد این مجوز رو داشت که برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی بعد از پیروزی آقای ما بهش تبریک گفت. اون برای رؤسای جمهور آمنگاری هم کرد. بنابراین به هر دلیلی که آقای احمدی نژاد این مجوز رو گرفت، آقای روحانی هم میتونه این کار رو بکنه. یعنی به نظر من اگر بخوان مسائل رو حل کنن، رو با دید دراز مدت نگاه کنن. نکته دوم اینه که مذاکرات میتونه بعد از به کار رسیدن آقای بایدن هم شروع بشه، به شرطی که آقای روحانی به نظر من باید نامه نگاری کنه و توضیح بده که باید آقای خامنه‌ای نماینده‌ای رو معرفی کنه برای مذاکرات. این آقای ظریف اگر بره تو مذاکره نماینده دولت نباشه، نماینده رهبر و شورای امنیت ملی باشه. این دو تا نکته. سومی که ایران اگر تجربه نشون داده برخی گروه های سیاسی در ایران موقعیت که تغییر میکنه، مثل الان شروع میکنن به گرون فروشی کردن، دوباره میرن توی بازی خطرناک کنن یا تو حوزه منطقه‌ای بخوان به تحریکات منطقه‌ای بکنن و خب این طبیعتاً اگر برن تو همچین بازی مشکلات جدی ایجاد خواهد کرد و همین فرصت دریچه کوچکی که با حضور آقای بایدن و دید اینا که میخوان برگردن و برجان دیپلماسی را احیا کنن از دست خواهد داد. اینو باید ببینیم چیکار میکنن. و از همه مهمتر، یک فرصت کوتاهی هست تا رسیدن آقای بایدن به قدرت. ایران اگر تنش‌زدایی نکنه با کشورهای منطقه به خصوص عربستان و امارات و در مورد اسرائیل هم باید پکیج عدم شناسایی بدون ترک مخاصم بدون شناسایی رو اعمال کنه، به نظر من حداقل در مورد اعراب اگر تنش‌زدایی خوبی بکنه دستش در مذاکره با آمریکا بازتر میشه. برای که از شرایط آمریکا اینه که شرایط منطقه ایران برگرده توی موقعیت عادی.
بله.
اینا چیزایی است که الزاماتی است که میتونه از فرصت آقای بایدن برای یک دیپلماسی جدید یا موقعیت جدید استفاده کنه.
حتما آقای نامور حقیقی، درباره همه این مسائلی که بله بفرمایید.
کار اقتصادی کاهش پیدا میکنه، کشورهای مثل کره، چین یا عراق که تا حالا فریز کرده بودن منابع مالی ایران، حداقل برای تامین مواد غذایی دارویی به نظر من راحت‌تر برخورد خواهند کرد. و خب همه چیز فراهم هست با توجه به اینکه کانال‌های ارتباطی آقای ظریف با گروه آقای بایدن هم برقرار هست، امکانات مذاکره خیلی راحت تر از دولت آقای ترامپ و لنگویج گیم زبان آقای بایدن هم همیشه که فرصت دیپلماسی رو ایجاد میکنه. همه اینا عوامل مثبته. آیا باید جمهوری اسلامی از این فرصت استفاده میکنه یا نه، بستگی داره که ببینیم که چگونه بازی خواهند کرد، چون بعضی موقع این فرصت را استفاده میکنن، بعضی موقع این فرصت ها را از دست میدن، مثل فرصت دوره های اوما در 4 سال اول آقای اوما که به راحتی از دست.
بله آقای نامور حقیقی، حتما درباره مسائل متنوعی که شما مطرح کردید بیشتر باید صحبت بکنیم. سپاسگزارم که همراه ما هستید. میخوام سوال مشابهی رو بپرسم. مهمان دیگر این برنامه آقای رضا پیرزاده به جمع ما پیوستند، از اعضای شورای ملی ایران. آقای پیرزاده سپاسگزارم که همراه ما شدید. میخوام از شما بپرسم این نتیجه انتخابات رو، اول واکنش ابتدایی شما رو میخوام بپرسم و مفهوم چنین انتخابی رو برای ایران.
سپاسگزارم از دعوتتون. من یک فعال سیاسی مستقل هستم و به این عنوان صحبت میکنم امروز.
بله.
با شما خدمتتون بگم که اولا من فکر میکنم که یک کمی ناز عجله کرد، چون میدونین که در آمریکا سنت این استش که باید اون کسی که به اصطلاح بازنده اعلام میشه بپذیره باختشون.
البته اجباری وجود نداره، یعنی از لحاظ قانونی الزامی به پذیرش شکست وجود نداره، بیشتر اون مسئله تایید از سوی اون کالج الکترال و کنگره آمریکا مهم است. به صورت سنتی درست میفرمایید باید قاعدتا آقای ترامپ بپذیره.
تا این لحظه پرزیدنت ترامپ این رو نپذیرفتند و اینطوری که به نظر میاد در توییتی که زدند اینکه میخواهند این مسائل رو ببرند به سوپریم کورت، دادگاه عالی آمریکا.
بله.
و این منو یاد انتخابات 20 سال پیش میندازه بین آقای بوش و الگور، که اتفاقا خیلی از رهبران اروپایی اون زمان، آقای ژاک شیراک به خصوص رئیس جمهور آمریکا،
رئیس جمهور فرانسه
تبریک گفته بودن به آقای الگور و بعد مجبور شدن که بعد از تصمیم سوپریم کورت تبریک بگن به آقای بوش. پس به نظر من یک کمی نباید عجله کنیم، باید ببینیم که در آخر نتیجه دادگاه چی میشه. این اولین اکسرامر من هستش. ولی در رابطه با اگر آقای جو بایدن رئیس جمهور آمریکا بشوند، من فکر نمی کنم که سیاست آقای بایدن زیاد تغییر بکنه با سیاست آقای ترامپ، و من فکر نمی کنم که الان ایشون بیایند و تحریم ها رو بردارند. اولا اینجا باید بگیم، یادآور بشیم که به هیچ وجه جمهوری اسلامی ایران از لحاظ مواد غذایی و دارو تحریم نیست که بخواد اینجا تغییری دیده بشه. این خود متاسفانه سیستم مافیایی جمهوری اسلامیه که باعث این استش که ما در ایران دارو نداریم و مشکلات دیگری هست.
آقای پیرزاده، فکر میکنم اشاره که آقای نامور حقیقی میکردن مشخصا تحریم مواد غذایی و دارو نبود، بیشتر چالش هایی بود که برای دسترسی به مواد غذایی و دارو به دلیل تحریم های بانکی به وجود میاد. مسئله که مثلا در مورد انسولین در هفته های گذشته شاهدش بودیم که گفته شد موارد متعددی از جمله انتقال ارز موجب این مسائل شده بود، از جمله قاچاق دارو و از جمله سوء مدیریت در داخل کشور.
بله، درست کاملا درست می‌فرمایید. و همونطور که می‌دونید دولت آمریکا بانک‌هایی رو در سوئیس اعلام کرده که اون از طریق اون بانک‌ها دولت جمهوری اسلامی اگر واقعا دلش برای مردم ایران بسوزه می‌تواند از اون طریق دارو بخره و این کار رو انجام بده. ولی خب متاسفانه می‌دونیم که مسئولین این نظام ترجیح میدن که برن به طرف قاچاق دارو، چون با این قاچاق میتوانند خب خیلی منافع مالی بیشتری رو برای خودشون فراهم کنن. ولی من فکر میکنم که ما اگر آقای بایدن انتخاب بشن نهایتا، خودم میگم باید صبر بکنیم تا سوپریم کورت نتیجه کارشو اعلام بکنه. ولی اگر آقای بایدن انتخاب بشن، من فکر میکنم ما شاهد تغییر اساسی سیاست آمریکا خواهیم بود، چون شرایطی که در ایران دیده میشه، شرایط در از سیاسی و اینکه مردم ایران تو این 4 ساله چه در جنبش دیما، چه جنبش آبان ماه پارسال نشون دادن که مطالباتشون چی هست، نشون دادن که دیگه به هیچ وجه به اصلاحات امیدی ندارند و آیندهشون رو فراتر از این نظام ببینن و میخواهن از این نظام به فار مستفز عبور بکنن. از اون طرف ما شاهد تغییرات ژئوسیاسی بسیار عمده‌ای در خاورمیانه بودیم. به عنوان مثال دو نکته رو بگم خدمتتون. از یک طرف شاهد شکست‌های سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی در سوریه بودیم، شکست‌های سیاسیش در لبنان و عراق بودیم، یه عقب نشینی وحشتناکی کرده و یه به بن‌بست خورده سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی. و از اون طرف هم ما الان چند ماهه که شاهد نه تنها صلح بین کشورهای عربی و اسرائیل هستیم، بلکه فراتر از صلح اینا دارن در اصل یک نوع ائتلاف بین‌المللی رو تشکیل میدن و همکاری‌های بسیار نزدیک و بین کشورهای عربی و اسرائیل میبینیم. حتی اونهایی که مثل عربستان هنوز صلحی رو با اسرائیل امضا نکردن. پس بنابراین این معادله خاورمیانه کاملا تغییر کرده. در سطح بین‌المللی هم چین که بزرگترین حامی جمهوری اسلامی هست، خب الان چه در حاصل آقای بایدن مجبور خواهند بود به خاطر منافع آمریکا همون سیاست آقای ترامپ رو دنبال بکنند در رابطه با چین. و این موضع اروپا هم در رابطه با چین بعد از ویروس کرونا کاملا تغییر کرده. پس بنابراین موقعی که این سه بود رو میبینیم، تغییراتی که در ایران تو این 4 ساله رخ داده، تغییراتی که در منطقه و در سطح بین‌المللی رخ داده، بازی عوض شده. ما الان در زمان 2009-10 که آقای اوباما، باراک حسین اوباما رئیس جمهور بودن نیستیم، بازی عوض شده.
آقای پیرزاده، اما رویکردهایی که تا الان مطرح شده مثلا از سوی کارزار انتخاباتی آقای بایدن، خود ایشون نکاتی رو در طول این ماها مطرح کردن در قبال ایران، صحبتایی که مثلا پیرامون بازگشت به برجام در صورت عمل به تعهدات از سوی جمهوری اسلامی مطرح شده بود، اینها رو به عنوان نشانه هایی از تغییر رویکرد نمیبینین؟ حداقل در مقایسه با دولت آقای ترامپ که رویکرد فشار حد اکثری رو در نظر داشته و پی گرفته در طول این 4 سال.
ممکنه که در ادبیات تغییری دیده بشه، ولی من فکر میکنم که آقای بایدن اگر رئیس جمهور آمریکا بشن بیایند و بخواهند به برجام برگردن بدون شرط. حتما ایشون خواهند گفتش که اول باید جمهوری اسلامی تغییر رفتار بده، تغییر رفتار در خاورمیانه بده، مسئله امنیت اسرائیل و امنیت کشورهای دیگر که متحد آمریکا هستند برای رئیس جمهور آمریکا، حالا چه آقای بایدن باشن چه آقای ترامپ باشن، بسیار مهم خواهد بود. و فکر میکنم که الان هم مشخصا بعد از سخنرانی آقای پومپئو در 19 دسامبر گذشته، مسئله حقوق بشر هم الان به عنوان شرط 13 رو میز هست و بدون شک آقای بایدن فکر میکنم توی شرایط فعلی این مسئله رو پیگیری خواهد.
یعنی شما معتقدید که اون 12 شرط به علاوه حقوق بشر رو دولت جدید آمریکا هم پی خواهد گرفت؟
من فکر کنم همونطوری که گفتم شرایطی که در ایران، تغییر شرایطی که در ایران ما شاهدش هستیم تو این 4 سال، شرایطی که تغییر شرایط و سیاست‌های خاورمیانه و جهانی در از برای آقای بایدن، به نظر من ایشون چون در جهت منافع آمریکا کار خواهند کرد، بدون شک مجبور خواهند بود که کم و بیش همین سیاست رو دنبال بکنن. حالا ممکنه با یک عدالت دیگری، ولی سیاست کم و بیش همون سیاست خواهد.
ممنونم، لطفاً با ما باشید چون درباره این موضوع مطمئناً بیشتر می‌خوایم صحبت بکنیم. آقای پیرزاده، اشاره کردم به موضوع حقوق بشر، مسئله‌ای که در 12 شرط مایک پومپئو وزیر خارجه کنونی آمریکا نبود و سپس آقای پومپئو درباره اون سخنرانی کرد و مطرح کرد که موضوع حقوق بشر هم برای مسئله رویکرد آمریکا به ایران مهم هست. درباره همین موضوع میخوایم صحبت بکنیم. مهرنگیز کار، حقوقدان و فعال حقوق بشر همراه ما هستن. خانم کار سلام میکنم بهتون، سپاسگزارم که همراه این برنامه شدید. پیشتر هم درباره این موضوع صحبت کردیم. حال گفته شده که آقای بایدن پیروز انتخابات هست و میخوام بدونم که به نظر شما در این حوزه درباره ایران چه اتفاقی پیش روی ما خواهد بود؟ پیش بینی شما از وضعیت روزها، ماهها و احتمالاً 4 سال آینده چیست؟
خب بندم سلام عرض میکنم. اخیراً با هم بودیم و یه مقداری صحبت کردیم. من فضای آینده رو به اون روشنی که خب خیلی ها میدیدن و میبینن که در صورتی که آقای بایدن بیان روی کار، خیلی زود مسائل ایران، مسائلی که برای مردم ایران خیلی گران تمام شده، حل و فصل میشه، در اون حد خوشبینی رو ندارم. ولی با بخش‌هایی از سخنان آقای نامور حقیقی خیلی موافق هستم که برخورد میکنه با چگونگی رفتار و مدیریت ایران، مدیریت مجموعه حکومتی ایران، و نه فقط مثلا آقای ظریف که میدونیم گاهی مجبور فرمان ببره، گاهی مجبور با این کانکشن‌های بسیار زیاد و خوبی که در آمریکا داره صحبت بکنه، ولی همونطور که آقای نامور حقیق هم گفتن، موانع بسیار بزرگی در راه تنش زدایی هست که یکیش همون گرفتاری‌های با اسرائیله که حالا اگر نخوان هم به رسمیت بشناسنش، باید یک اعلام ختم رفتارهای خصمانه بکنن، برخلاف اون چی که قبلا و حتی در دوران آقای اوباما انجام دادن. باید اتفاقا ادبیاتش رو ایران عوض کنه. حالا درسته ادبیات آقای ترامپ به هر حال با آمدن آقای جو بایدن ادبیات مؤدبانه تر دیپلماتیک شد، ولی ما چه کنیم که خودمون مؤدب نیستیم و در زمانی که آقای اوباما داشت عید رو به ایرانیا تبریک میگفت، به حکومت ایران تبریک میگفت، آقای خامنه ای میگفت بله اینم یک دستهای آهنینیه که دستکش مخملی روش پوشیده. پس ما فقط تابع این نمیتونه باشه نظراتمون که کی در آمریکا و کدام دستجات در آمریکا روی کار اومده. ما گرفتاری در جای دیگری داریم و من تصور میکنم همین که نتونه آقای روحانی یک شاد باشه درست و حسابی به آقای جو بایدن بگه، این کار رو از همین الان سخت میکنه. و اینکه چرا باید اصلا یه رئیس جمهور مجوز داشته باشه؟ رئیس جمهور باید بتونه با رؤسای جمهوری که در مثلا به هر حال اونا هم اسمشون رئیس جمهور، حالا ما کار نداریم به قانون اساسی خودمون، بتونه بدون مجوز یک مقام دیگری چرا نتونه تبریک بگه به یک رئیس جمهور جدید؟ اینا مشکلات ساختاری حکومت ایرانه که ما رو نگران میکنه. از اینکه حتی آقای جو بایدن هم با همه آرزوهایی که بخش بزرگی از ایرانیان در سر میپرورانن که شاید تنش زدایی بشه، نگران این مسائل میکنه. ولی آقای جوزف بایدن هم خیلی بازی نداره در این شرایط. به هر حال در این 3-4 ساله اتفاقات بسیار زیادی افتاده که تنش زدایی رو سخت‌تر کرده از مثلا 4 سال پیش. یعنی اینکه خب حکومت ایران هم کارهای عجیب و غریب کرده، تأکیدش بر موشک داشتن، تأکیدش بر اینکه روی موشک‌هاش حرفای تحریک‌آمیز بنویسه، و اینکه اینجوری نقض بکنه به صورت سیستماتیک حقوق بشر رو و اینقدر به اقلیت‌ها سخت بگیره، اینقدر به اقلیت‌های دینی سخت بگیره، اینقدر به مخالفان و منتقدان سخت بگیره، و اون وقت حالا که فهمیده آقای جوزف بایدن برنده انتخاباته، بیاد و بگه که آقا میخوان خیلی ها رو عفو کنن و به خانم نسرین ستوده هم یک مرخصی بده. این مرخصی رو باید خیلی پیش میداد ایشون تا ما تصور نکنیم که این برنامه های قضاییشون عموما به سیاست خارجیشون مربوط میشه.
یعنی شما این آزادی خانم ستوده امروز یا صحبتی که درباره تعدادی از ده ها تن از بازداشت شدگان آبان پارسال مطرح شده بود که صحبت از عفو اونها بود، شما این گونه اقدامات رو در راستای واکنش به اون چیزی که در آمریکا داره اتفاق میفته میبینید؟
بله، یه در باغ سبز میبینم که میخواد یه کمی این نظر حقوق بشری که آقایون هم راجع بهش صحبت کردن که قبلا آقای پومپئو هم گویا ازش حرف زدن، میخواد این به اصطلاح خشم و خروش رو یه ذره پایین بیاره.
نه.
ولی همه اینا به ما به عنوان کسایی که به هر حال حساسیت داریم به بحث های حقوق بشری در ایران و نگرانیم برای اینکه اصلا مردم ایران دیگه نمیتونن نفس بکشن، اینا نگران کننده است که وقتی هم میخواهند یک مثلا یه حرکت مثبتی بکنن باز نگاه میکنن ببینن تو آمریکا کی اومده به سر کار.
بله.
در هر حال من چون در حوزه تخصصی خودم موضوع حقوق بشر برام اهمیت داره، باید بگم بسیار متاسفم که در زمان پرزیدنت اوباما هم به این موضوع نه فقط توجه نشد بلکه خیلی زود پذیرفتن از دولت ایران که وارد بحث حقوق بشر به کلی نشن، و خود من هم شاهد بودم باری که نمایندگان حقوق بشر از بسیاری کشورهای جهان در کاخ سفید جمع شدند و آقای اوباما آمدند و با یکایک صحبت کردن و حرف زدن، با وجود اینکه من رو کاخ سفید دعوت کرده بود در اون جلسه ولی به طور کلی قفلت کردن و اغماز کردن از اینکه با منی که خودشون دعوت هم کرده بودند درباره وضعیت حقوق بشر حرف بزنن، به حدی که من خودم رو اونجا نخودی احساس کردم. پس ما نمیتونیم فکر بکنیم که آقای جو بایدن حتما اهمیت میده به حقوق بشر در ایران. به نظر من همونجور که خودشون دائما میگن امنیت خلیج، و حتی نمیگنم امنیت خلیج فارس، میگویند امنیت خلیج جزء امنیت ملی امریکا.
البته خانم کار این اشاره که به خلیج فارس کردید رو بگم که در دپارتمان های مختلف، وزارتخانه های مختلف رویکرد متفاوتی وجود داره، در دولت های مختلف رویکرد متفاوتی وجود داره. اما متوجه عرض شما شدم در زمینه حقوق بشر، سپاسگزارم، حتما بیشتر درباره این موضوع صحبت میکنیم. و یک موضوع دیگه که خانم کار حوزه تخصص شما هست، به هر حال مسئله زنان هست و ما در آمریکا شاهد این هستیم که برای اولین بار یک معاون رئیس جمهور زن انتخاب شده، کامالا هریس، و میخوام اگر که بشه در بخش بعدی حتما به این موضوع و اهمیت این موضوع هم بپردازیم، درباره مشارکت سیاسی زنان درباره این موضوع صحبت کنیم. اما جنبه‌های متعددی داره این انتخاب برای ایران در صورتی که انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا است. یکی از این جنبه‌ها بحث اقتصاد هست که ایران با چالش‌های متعددی در این زمینه در این سالها و ماهها و هفته های اخیر روبرو بوده. بازارهای ایران واکنش نشون دادن در همین روزهای اخیر که از انتخابات، برگزاری انتخابات میگذره، روزهای شمارش آرا در آمریکا میگذره. همراه هستیم با روشنک استرکی، روزنامه‌نگار اقتصادی. سپاسگزارم خانم استرکی که به ما پیوسته در این برنامه. میخوام یک نگاهی به واکنش بازار در ایران بکنیم، قیمت ارز، تفاوت‌های که شاهد اون بودیم، و اینکه چه تأثیری داره این نتیجه انتخابات به نظر شما در این بازارها.
با درود به شما و مهمانان گرامی برنامه‌تون. ببینید چند عامل مختلف تاثیر می‌ذاره به اینکه بازارها در واقع یا انتخابات امریکا نبض بازارهای ایران رو در هفته‌های گذشته و به ویژه در روزهای گذشته در دست بگیره. خیلی طبیعی هست که اقتصاد فروپاشیده ایران، بی‌ارزش شدن پاسپورت ایرانی، انزوای بین‌المللی ایران، هراس و ناامیدی جامعه زیر سایه جمهوری اسلامی و عوامل اینچنینی انتخابات امریکا به عنوان یکی از قدرت‌های بزرگ جهان رو برای مردم ایران قابل توجه کنه. اما اتفاقی که میفته این هستش که از دید من جمهوری اسلامی بر روی این توجه عمومی مردم به انتخابات امریکا مستواری میکنه. من باید اینجا بگم که این مرزبندی که اتفاق میفته بین دولت‌های جمهوری اسلامی در مواجهه با بحث مذاکره هسته‌ای و در مواجهه با موضوع برجام و بعد مرزبندی که میشه بین دولت‌های امریکا یا به ویژه حالا به طور مشخص بین دونالد ترامپ یا جو بایدن که اگر هر کدوم بیان چه اتفاقی میفته و سعی میکنن این رو به صورت خیلی گسترده در واقع پمپاژ کنن در افکار عمومی ایران که اگر که ترامپ بیاد سیاه روزی و فلاکت در ایران گسترش پیدا میکنه از لحاظ اقتصادی و اگر جو بایدن بیاد دروازه های رونق باز میشه. این مطلقا درست نیست. من برخلاف نظر آقای نامور حقیقی معتقد هستم که اولا برجامی که امضا شد نتیجه یک پروسه چندین ساله بود که از دولت خاتمی شروع شده بود، در دولت احمدی نژاد ادامه پیدا کرده بود و رسیده بود به دولت آقای روحانی. و اگر احمدی نژاد نامه میده یا اگر ظریف امضا میکنه برجام رو، همه اینها در یک کلیتی به اسم جمهوری اسلامی داره اتفاق میفته. از طرف دیگه سیاست های دولت امریکا، باید این رو بدونیم، امریکا به عنوان کشوری که همچین موقعیتی در جهان داره، اولا به اعتقاد من اونقدر که سعی میشه در واقع در خود ایران، رسانه های درون ایران این رو پمپاژ بکنن، من این رو قبول ندارم که اساسا ایران موضوع اصلی آقای بایدن یا آقای ترامپ هر کدوم در کاخ سفید حضور داشته باشن هست. مسلما منافع داخلی آمریکا برای هر کدوم از اینها مهمتر هستش. منتها اتفاقی که به لحاظ اقتصادی خواهد افتاد و این جو کلی که در واقع جمهوری اسلامی ایجاد کرد نسبت به انتخابات امریکا طبیعیه. در بازارهایی که هیچ کدوم مستقل نیستن و همه که با دخالت‌های مستقیم و غیر مستقیم دولت روبرو هستن متاثر میشن از این جو و موجی که جمهوری اسلامی ایجاد کرد که بتونه ناکارآمدی‌ها و عملکرد ناموفق 40 ساله خودش در حوزه اقتصاد که شاخص‌ها رو امروز به این روز کشانده پنهان بکنه. اما من برمیگردم به این بحثی که حالا این بازارها چطور قراره پیش بره و آیا واقعا قراره دروازه های اقتصادی به رونق گشوده بشه. واقعیت امر این هستش که ببینید دونالد ترامپ در سیاستش با مواجهه با جمهوری اسلامی به عنوان یک کشور و دولت مستقلا عمل میکرد، مستقل تحریم میگذاشت، مستقل از برجام خارج میشد. اما اتفاقا به اعتقاد من با اومدن آقای بایدن به کاخ سفید، مسئله‌ای که پیش میاد اینه که ایشون سیاستشون روی اجماع‌های بین‌المللی، کمک از کشورهای مختلف و در واقع همون سیاستی که ما در دولت اوباما هم شاهدش بودیم، این کار رو قطعا برای جمهوری اسلامی سخت‌تر خواهد کرد. برجام از طرف امریکا و از طرف در واقع طرفین مقابل ایران یک اعتماد سازی بود و اگر قرار بشه، برجامی الان وجود نداره که ما موضوع بازگشت به برجام رو بخوایم مطرح کنیم، اما اگر قرار بشه مذاکره‌ای دوباره صورت بگیره و پشت میز مذاکره نشونده بشن این طرفین که با هم صحبت کنن، قطعا یک پروسه طولانی هست. قطعا این دفعه امریکا و طرفین اروپایی اگر آقای بایدن بیاد به دلیل که من معتقدم با اجماع بین المللی و همراه کردن کشورهای اروپایی خواهد اومد پای میز مذاکره، کمان که ما این حقیقت رو میدونیم که دغدغه های امریکا نسبت به مسائل سیاسی و منطقه جمهوری اسلامی دغدغه های مشترکی است.
اما خانم استرکی، شما در نهایت فکر میکنید که با توجه، من فکر میکنم که نتیجه‌ای که از صحبت شما میتونم بگیرم اینه که تغییری در اقتصاد ایران دست کم در کوتاه مدت شما نمیبینید؟
من تغییر کوتاه مدت مطلقا نمیبینم و ببینید خیلی مهمه این رو مردم باید بدونن. اگر الان بخش اصلاح طلب جمهوری اسلامی داره نسبت به اومدن بایدن به کاخ سفید ابراز خرسندی میکنه، دو دلیل داره و دلایل سیاسی هستن و اقتصادی. یکی از اون دلایل اینه که در صورت اینکه توافقاتی صورت بگیره، در واقع یک کانال رانتی گسترده دوباره برای بستن قراردادهای بین المللی، رشوه خواری و راندخواری ایجاد میشه. و موضوع سیاسی ماجرا این هست که تصور اصلاح طلبان بر اینه که در صورت اومدن جو بایدن احتمال و پیشبینیشون اینه که یک رئیس دولت 13 در انتخابات 1400 احتمالاً از اصلاح طلبا با نظر آقای خامنه ای انتخاب خواهد شد که بتونه بره مذاکره کنه.
که البته خانم استرکی این صحبتایی که میشه البته صحبتایی است که گمان زنی در حالی است که این روزها ما خیلی بیشتر میشنویم که سپاه پاسداران احتمالاً اعمال نفوذی که خواهد داشت تا انتخابات 1400 هم ادامه خواهد داشت، احتمال اینکه یک فرد نزدیک به سپاه پاسداران در این انتخابات پیروز بشه وجود داره و مسائلی از این دست.
بله ببینید سپاه به دلیل اینکه این رقابت‌های درون جناحی یک سویه پیش نمیره. بله. ما همین امروز دیدیم آقای کریمی قدوسی به دنبال این هستن که اقتصاد کشور رو بدن دست سپاه پاسداران که نیروی امنیتی نظامی هستش. این همه اینها شرایط رو برای اقتصاد ایران و برای مذاکره ای که پیش بینی میشه در راه باشه سخت‌تر خواهد کرد. بله. و اصلا به هیچ وجه اثرات اقتصادی اومدن آقای بایدن به کاخ سفید کوتاه مدت نیست. ضمن اینکه یک نکته مهم رو فراموش نکنیم،
کوتاه لطفاً خانم استرکی،
به صورت ببخشید من این جمله رو تمام کنم، به صورت سیستماتیک داره این تزریق میشه و اون نادیده گرفتن موضوع FATF. بسیاری از مشکلات تبادلات مالی ایران به دلیل موضوع FATF و اصلا موضوع تحریم ها نیست. این موضوع هم باید مورد بحث قرار بگیره،
موضوع گروه ویژه اقدام مالی و اینکه ایران در نهایت تصویب نکرد، مصوباتی بود که باید اینها رو تصویب میکرد تا در فهرست سیاه قرار نگیره. سپاسگزارم روشنه کسترکی روزنامه‌نگار اقتصادی که در این برنامه همراه ما بودید. آقای نامور حقیقی بریم فوراً سر همین یکی از این صحبت‌هایی که خانم استرکی کردن درباره 1400 و انتخابات ریاست جمهوری در ایران صحبت کردن. شما در صحبت‌هاتون به اقداماتی که دولت حسن روحانی بعد انجام بده اشاره کردید. من میخوام بدونم که این فرصت کوتاهی که تا انتخابات ریاست جمهوری در ایران وجود داره چه تأثیری خواهد داشت به احتمال گفتگو میان ایران و ایالات متحده آمریکا؟
ببینید خانم اسدی اشتباه نمی‌کنم؟
خانم استرکی بفرمایید.
خانم استرکی ببینید ایشون من نمیدونم مخالفتشون باعث میشه که فکتوال نبینن. شما اگه تحلیل میخواهید بکنید واقعیت ها رو باز نمیکنید. ببینید دستور کار دولت آقای اوباما این بود که با نگاه استراتژیک داشته باشید. آقای اوباما یه مصاحبه کرده با آقای فریدمن چند ماه قبل از که پایان ریاست جمهوریش دیدگاه استراتژیک توضیح داده. اون دیدگاه است که به نظر من آقای اوباما چیز میکنه، دنبال میکنه.
آقای بایدن هم دنبال میکنه.
بحث اساسی آمریکا این بود که در نهایت اینا مسئله اصلیشون چین هست، باید آمریکا نیروهاش رو از خاورمیانه تمرکزش روی خاورمیانه حل کنه بره به سمت مهار چین در اقیانوس آرام. بنابراین شما نمیتونید همزمان چند تا موضوع هسته‌ای در دنیا داشته باشید بخواید مشکلات رو چند جا متمرکز کنید. بنابراین یه بخشی از این دیدگاه استراتژیک آقای اوباما از این زاویه بوده و دید درستی هم بوده. آقای ترامپ فاقد این دید استراتژیک بوده. اینا رو من نمیگم، شما ببینید آقای تیبرسون میگه آقای ترامپ اصلا وقت نداره مقاله بخونه. شما آقای بولتون توضیح داده که دیدگاه استراتژیک و تصمیم‌گیری تو سیاست خارجی با چه فضاحتی در دولت ترامپ بوده. آقای ترامپ یه تصوری داشت قبل انتخابات هم گفت، گفت اگر توییت کرده، گفت اگر اوباما تحریم‌ها رو ادامه داده بود 3 ماه بعد جمهوری اسلامی سقوط کرده بود.
خب اینا رو دو سال کردن اتفاق نیفتاد. ببینید اینا واقعیت های قضیه.
آقای نامور حقیقی خیلی متشکرم از توضیحاتتون. فرصت برنامه ما کوتاه هست، حتما میخوام به دو مهمان دیگر برنامه هم برسم. آقای پیرزاده، صحبت ها رو شنیدید، میخوام نظر شما رو بدونم. خصوصا یک صحبتی رو مطرح کردید درباره تغییر وضعیت خصوصا در خاورمیانه، به نزدیک شدن اسرائیل و عرب اشاره کردید، نزدیک شدنی که اگرچه به صورت عمومی به نظر میاد که نوپاست، و فکر میکنید که چقدر بستگی به حضور رئیس جمهوری متفاوت در کاخ سفید خواهد داشت. اگر رئیس جمهوری مثل آقای بایدن در کاخ سفید باشه از دو ماه دیگه، به نظرتون این نزدیک شدن اسرائیل و عرب به کجا خواهد رفت و رابطش با ایران چگونه خواهد بود؟ آیا ایران امکان این تنش زدایی که آقای نامور حقیقی صحبت کردن داره؟
من فکر میکنم که این روندی که شروع شده از تابستون امسال که ما شاهد نزدیکی کشورهای عربی شدیم با اسرائیل و این ادامه داره، به هیچ وجه و حتما بدون شک ادامه خواهد داشت. کشورهای دیگر عربی هم خواهند پیوست، چون در اصل در جهت منافع خودشون هست. و من فکر میکنم که اگر آقای بایدن به کاخ سفید برسند یا آقای ترامپ بمونند، در هر صورت این روند ادامه خواهد داشت. ولی به نظر من چیزی که از همه، حتی از تحولات اخیر خاورمیانه مهمتر است، تحولات درون ایرانه. و اینکه دو چیز، یکی اینکه در زمان که آقای اوباما رئیس جمهور شدند و برجام با چند سالش امضا شد، همچنان بخشی از مردم ایران در اون زمان امیدی به اصلاحات داشتند. ولی امروز به هیچ وجه بعد از جنبش دیما و به خصوص آبان ماه مشخص هستش که دیگه مردم ایران امیدی ندارن که این رژیم بتواند خودش رو اصلاح بکنه و بتواند به نیازهای اولیه مردم ایران بتونه اون نیازها رو فراهم بکنه. و این رژیم هم نمیتواند در از دی‌ان‌ای خودش رو تغییر بده که بتونه، همونطور که مهمان محترم شما میگفتن، بتواند در از سیاستش رو در رابطه با اعراب، در رابطه با اسرائیل، مسائل موشک های بالیستیک، مسائل حمایت از تروریسم، مسائل نقض بشر تغییر بده. و تا این تغییرات رخ نده، نمیتواند در از با جهان آزاد، حالا چه اروپا چه آمریکا، بتونه همزیستی داشته باشه و بتونه پیشرفتایی داشته باشه و مسائل مملکت و ملت رو حل بکنه. و هرچی بیشتر این مسائل طول بکشه، فکر کنم به نظر من خشم مردم ایران بیشتر و بیشتر میشه، مطالباتشون بالاتر میگیره. همینطور که الان میبینیم که دیگه ترس در اصل در بخش مهمی از مردم ایران ریخته و این ترس رو ما بیشتر شاهدش هستیم که بین مسئولین نظام الان میبینیم. و من فکر میکنم که ما خیلی صحبت کردیم در رابطه با آقای بایدن، در رابطه با آقای ترامپ، اروپا و دیگر بازیکنان بین‌المللی، ولی اصل مطلب من فکر میکنم که مردم ایران هستن، خواسته هاشون و تصمیمی که بالاخره خواهند گرفت که به نظر من خیلی مشخص گرفتند. و اونم این استش که میدونن که با بودن این نظام به هیچ وجه نمیتوانند آینده بهتری داشته باشند، چه در زمینه اقتصادی، چه در زمینه حقوق بشر، حتی در زمینه مسائل زیست‌بوم.
آقای پیرزاده، این صحبتی که درباره مردم و دست کم گروهی از مردم ایران و همچنین فعالان سیاسی مخالف جمهوری اسلامی، ما در طول 4 سال گذشته می‌دیدیم که به یک نوع امیدواری وجود داشت که دولت آمریکا، دولت آقای ترامپ، حمایت بکنه از تغییر رژیم در ایران، اگرچه که به صورت عمومی دربارش صحبت نمی‌کردن. فکر می‌کنید که با آمدن جو بایدن به کاخ سفید همچنان این امید می‌تونه برای این گروه از فعالان سیاسی و مردم وجود داشته باشه؟
ببینید، هر بالاخره شخصیت سیاسی یک ایدئولوژی رو ممکنه داشته باشه، ولی اون ایدئولوژی الزاماً اون نیستش که سیاست رو به شما دیکته میکنه که چه سیاستی رو موقعی که در اگر در مسئولیت قرار بگیرید انجام بدید. چیزی که الان مهم هست این هستش که شرایط چی هست و چه کاری رو آقای بایدن میتونن بکنن. من به هیچ وجه فکر نمی کنم که الان در شرایطی که ما توش هستیم، در درون ایران، در منطقه و در کل جهان آقای بایدن بتوانند سیاست مسائل حقوق بشر و خواسته های مردم ایران به رسیدن به آزادی و انتخابات آزاد رو و یک رفراندوم آزاد رو ندیده بگیرند. و من مطمئن هستم که حتما این مسئله در معادله قرار خواهد گرفت.
بله.
و در این رابطه صحبت های هم خواهد شد بدون شک. اگر بخواد یک روزی در اصل مذاکراتی شروع بشه، بدون شک این مسائل حقوق بشر و مسائل آزادی بیان، آزادی مردم ایران حتما دوره روی میز و دستور کار خواهد بود.
سپاسگزارم رضا پیرزاده که همراه ما بودید در این برنامه. باز میگردیم به خانم کار. خانم کار، فرصت کوتاهی تا پایان برنامه داریم. میخواستم اگر که بشه در دو دقیقه سوالی که ازتون کردم درباره رئیس جمهور منتخب صحبت کردیم، اما معاون رئیس جمهور کمالا هریس تاریخ ساز شده و از این حضور یک زن در کاخ سفید میخواستم که از شما بیشتر بشنوم.
خب البته حضور این زن خودتون بهتر از من میدونین که یکی از تبعات اون داستان خیلی بدیه که در امریکا اتفاق افتاد و اون خفه کردن جورج فلوید بود و واکنش هایی که به حق امریکایی ها نسبت بهش داشتن و بالاخره در سیاست های کلان، در سیاست گذاری های کلان به این نتیجه رسیدند که این افکار عمومی بسیار صدمه خورده از یک نوعی از نجات پرستی که دیگه به خیابان کشیده شده و به خفه کردن سیاهان کشیده شده، این رو یک کمی التیام ببخشن که میتونه زمینه برد هم باشه در انتخابات و جذب و جلب آراء رنگین پوستان. خب این بستریه که خانم کارلا از درونش، بله هریس از درونش بیرون آمدن و شدن معاون. ایشون هم پیشینه یادتون باشه سیاسی خیلی پروپیمانی دارن. من راجع به خوب و بدش حرف نمیزنم و فقط میگویم که پیشینه قضایی بسیار خوبی دارن و از زمین سبز نشدن. خیلی بها میدیم به یک چنین اتفاقی و ضمناً یادمونم هست که این زن از سالهای بسیار جوانی کار کرده تا به این نقطه رسیده. اما از اونجایی که معمولا برای ایرانیان، حالا هرچند انقلاب اسلامی کردن و پدر خودشون رو در آوردن، ولی همیشه به الگوهای غربی نگاه میکنن و تصورم بر اینه که این همه زن باظرفیتی که در ایران اتفاقا به وجود اومدن در همین دوران جمهوری اسلامی و به صورت کاملا مبارزه طلبانه بر دانش خودشون، بر تجربه خودشون افزودن، اونها این الگو رو حتما نگاه میکنند و مطالباتشون رو بالا میبرند برای اینکه احراز بکنند حوزه های زمامداری رو، که البته میدونیم در این ساختار غیر ممکنه و ما نیاز داریم به تغییر ساختار جمهوری اسلامی.
سپاسگزارم مهرانگیز کار، حقوقدان و فعال حقوق بشر، همچنین از دیگر مهمانان این برنامه علیرضا نامور حقیقی، روشنک هسترکی و رضا پیرزاده که در یک ساعت گذشته همراه ما بودند. سپاسگزارم از شما شنونده رادیو فردا که ما رو برای دریافت تازه ترین خبرها انتخاب میکنید. دعوت میکنم که همچنان با ما باشید با پوشش ویژه انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا.
توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 عصر تا 9 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز،
از 7 شب تا 1 بامداد و از 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 6 عصر 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9 نیم شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7 نیم صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 11 صبح تا 7 شب 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
و از 11 صبح تا 5 عصر ردیف 16 متر برابر با 17560 کیلوهرتز.
علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 24 ساعت شبانه روز 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا دنبال کنید.
مردم ایران اصولا نظرشون نسبت به آمریکا مثبت هستش.
مردم ایران هنوزم طرفدار امریکا نیستن، بلکه به یک نتیجه منطقی رسیدن در رابطه با امریکا.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
سال 1824 میلادی، دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده. جان کوینسی ادامز از حزب دموکرات جمهوری خواه جناح ادامز بر اندرو جکسون از حزب دموکرات جمهوری خواه جناح جکسون که رأی ایالتی و آرای مردمی بیشتری داشت، به دلیل فقدان اکثریتی دو سوم در کالج الکترال، مجمع وکیلان رأی دهندگان طبق قانون اساسی در انتخاباتی مشروط در مجلس نمایندگان پیروز و رئیس جمهور شد. سال 1876 میلادی، 23 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده. از جدال‌آمیزترین و بحث‌انگیزترین انتخابات ریاست جمهوری در تاریخ آمریکا بین کاندیدای حزب دموکرات ساموئل جونز تیلدن و نامزد حزب جمهوری خواه رادرفورد بیرچارد هیز که با مصالحه در سال 1877 میلادی حل و فصل شد و هیز اجازه یافت در ازای پایان بازسازی و عقب کشیدن نیروهای فدرال مستقر در جنوب پس از جنگ داخلی آمریکا رئیس جمهور شود. آرای مردمی تیلدن 3% بیشتر بود، در حالی که هیز با اختلاف تنها یک رأی الکترال به حد نصاب لازم برای پیروزی رسید. سال 1888 میلادی، 26 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده. رئیس جمهور وقت گروور کلیولند از حزب دموکرات اکثریتی از آرای مردمی را کسب کرد، گرچه بنجامین هریسون از حزب جمهوری خواه برنده رأی الکترال رأی ایالتی شد. کلیولند بعداً در انتخابات ریاست جمهوری سال 1892 دوباره انتخاب شد. سال 1960 میلادی، 44 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده. برخی حکایات مدعی بودند مافیا، گانگستر سام، گیانچانا و سندیکای تبهکار وی در شیکاگو نقشی در پیروزی نامزد حزب دموکرات جان فیتزجرالد کندی ایفا کردند. سال 2000 میلادی، 54 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده. پس از انتخابات نزدیکی که برندهش نامشخص بود، نامزد جمهوری خواه جورج واکر بوش با چنان اختلاف کمی برنده فلوریدا شد که بازشماری آرا تحت قانون ایالتی فلوریدا را رقم زد. یک سری نبردهای حقوقی بین بوش و الگور نامزد حزب دموکرات و جنجال عمومی قابل توجهی به راه انداخت. پس از تکمیل بازشماری ماشینی، دادگاه عالی فلوریدا به دلیل ادامه نگرانی‌ها در مورد اعتبار انتخابات دستور به بازشماری دستی داد. پرونده انتخابات برای بازنگری به دیوان عالی رفت که بازشماری را متوقف کرد و بوش امکان یافت ایالت فلوریدا را با اختلافی 0.9% فتح کند و برنده آرای الکترال شود. سال 2016 میلادی، 58 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده. انتخاباتی که به طور گسترده اختلاف برانگیز و منفی توصیف شد. نامزد حزب جمهوری خواه دونالد ترامپ سرانجام پیروزی غیر منتظره‌ای در آرای الکترال، آرای ایالتی به دست آورد، در حالی که کاندیدای حزب دموکرات هیلاری کلینتون آرای مردمی بیشتری کسب کرد. در همان سال اداره تحقیقات فدرال FBI رسیدگی به ادعاهای دخالت روسیه در انتخابات را آغاز کرد. پرزیدنت ترامپ مدیر FBI جیمز کومی را به دلیل ادامه تحقیقات برکنار کرد. معاون دادستان کل کشور راد روزنشتاین رابرت مولر را به عنوان مشاور ویژه منصوب کرد تا تحقیقاتی را هدایت کند. پس از 34 کیفرخواست و 8 محکومیت کیفری در سال 2020 میلادی، دادستان کل ایالات متحده ویلیام بار در پاسخ به اساس و رویه های پرسشنگیز تحقیقات روزنشتاین و مولر تحقیقاتی جنایی را به راه انداخت. سال 2020 میلادی، این دوره انتخابات بر اثر واگیری ویروس کرونا جدید و بیماری کووید 19 به صورت سنگینی به آرای پستی متکی بوده است، در حالی که کاندیدای حزب دموکرات جو بایدن مشوق رایدهی پستی بوده، آن را حرکتی جهت مقابله با کرونا قلمداد کرده. رئیس جمهوری و نامزد حزب جمهوری خواه دونالد ترامپ همباره این ادعای اختلاف برانگیز را مطرح کرده که آرای پستی امکان تقلب در انتخابات را رقم می‌زند. در 53 دوره از 58 دوره پیشین انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده، 90% برندگان آرای مردمی رأی پیروزی کالج الکترال آرای ایالتی برنده مجمع وکیلان رأی دهندگان را نیز همراه داشتند و تنها در انتخابات تنگاتنگ بوده که متفاوت بودند.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.